صحنه تئاتر، توی مدیوم خیلی نزدیکتری مثل مثلا تلویزیون و سینما، ولی توی رادیو همه اینا رو باید تو صدات نشون بدی و بعد شنونده متوجه بشه الان تو چه حالی داری، تو چه شرایطی هستی، چی رو میخوای برسونی، تو اصلا شخصیتت چیه تو اون کار، مثلا اون شخصیتی که قرار بازی کنی دقیقا درک کنه، چون دیگه توی مثلا مریم نیستی، تو مثلا ماریا هستی.
بله.
اون ماریا و شخصیتش کاملا شناسایی بشه برای شنونده و بتونه درکش بکنه، باش همزاد پنداری بکنه. خیلی سخته، ولی برای ما یه جوری انگار عادت شده، یعنی عادت به این که ما خب میمیک نداریم، ما هیچ ابزاری نداریم، ولی خب با صدامون همون فضا رو بازی میکنیم. ولی چطور بازیگرایی تو رادیو موفقن به نظر من که فضا رو تو ذهنشون بسازن، یعنی وقتی میشن پشت میکروفون اون صحنه که میخوام بازی کنن الان مثلا داخله، یعنی صحنه داخل مثلا اون مکانه یا خارج باقی مثلا لبه مثلا رودخونه یا هر جایی، اونجا رو ببینن، خودشون رو تصور بکنن، اون طرف مقابلشون هم در واقع اونجا حضور داشته باشه تو ذهنشون، کاملا بشنونش و باهاش در واقع بازی بکنن، یعنی زندگی بکنن، نباید بگیم بازی، زندگی بکنن تو اون فضا.
میفهمم کاملا.
تخیل بازیگر اینجا خیلی نقش
خیلی مهمه. خانم فرزی، من همیشه بازیگری رو خیلی مقایسه میکنم با شیشه گری. به نظرم خیلی مشابهات زیادی دارن، از جمله این که از هیچی شیشه‌گر میدمه در اون شیشه و شکلی که قراره بسازه رو خودش قبلش میدونه تا حدی، یا یک جاهایی نمیدونه و این شیشه شکننده است، هر لحظه ممکنه که اون شخصیتی که تو به دستش آوردی آسیب ببینه، همه جوره، یعنی
تازه اون سخت‌تره.
حتی
چرا؟ برای اینکه اون تو لحظه باید خیلی فی‌البداهه اون شیشه رو شکل بده.
دقیقاً.
اینقدر باید متبحر باشه که خراب نکنه دیگه، اون فوتش خراب نکنه.
آره، خراب نکنه.
آره.
و برای اون به نظر یه کار ساده چیزی که شما فرمودید، اما ما اگر بریم سراغش به عنوان کسی که این کار رو بلد نیستیم، میگیم تو چه جوری داری این کارو می‌کنی؟ یه سهل و ممتنه ایه که اونجا
فن میشه گفت فنیه که تو هم باید تمرین زیاد بکنی، هم تجربه زیاد داشته باشی.
بله.
همون کوزه‌گری که میگی خب اول خراب میکنه، ولی انقدر هی خراب میکنه خراب میکنه تو دستش بیاد که خب پس بعد حالا چیکار کنه.
دقیقاً.
بازیگری هم همینه. منتها بازیگری خوبیش نسبت به اون شیشه‌گری که شما مثال زدی اینه که تو میتونی قبل از اینکه پشت میکروفون بشینی برای خودت تو خونه ده ها بار تمرین کنی.
بله.
غیر از همینی که تو اداره دور میز داریم با بچه‌ها، بری تو خونه بازم برای خودت بخونی، انقدر دیالوگا رو بخونی، مال خودت کنی، چون ما متنای خیلی سنگینی داشتیم که ادبی بوده، متنای قدیم و واقعا خیلی کتابی بوده،
ثقیل
واقعا. ما باید اونا رو مثلا مدام بخونیم تا واسمون روون بشه.
دقیقا.
خب فقط یک تمرین حالا مثلا چند ساعته توی اداره واقعا اکتفا نمیتونیم بهش بکنیم.
بله.
باید بریم حتما خونه انقدر اون دیالوگا رو بخونیم، زیر و زبراش رو درست بکنیم، انقدر هی تمرین کنیم که دیگه بشه مثل بیان معمولی مثلا من و شما که الان داریم هم صحبت میکنیم.
بله.
که موقع زب دیگه هی توپق نزنیم، هی مثلا وای نستیم، هی سکته نیفته تو کار، میدونی باید این مالا انگار که تو اون زمان داری زندگی میکنی و اصلا کلام و بیانت همینه، شیوه بیانیتون همینه.
کاملا متوجهم. و وقتی که توی یک جمعی هستید احتمالاً دیگه خیلی فشارم بیشتر میشه دیگه، جمع بازیگران باشه و شما آماده نباشید و هی تو
خیلی بد میشه، فضا رو خراب میکنه.
راست میگین، پشت میکروفون حالا موقع برنامه زنده اگر شما اصطلاحاً توپق اولو بزنید خیلی اثر میذاره روی
عادیه.
حالا من دارم تصور میکنم که سر ضبط شما آماده نباشید، بعدش میخوام بپرسم تو این موقعیت بودید یا نه، آماده نباشید، بقیه آماده ی آماده، فقط سر دیالوگای شما بیفته در واقع کار یا توپقی به وجود بیاد. و حالا اگر هم در این موقعیت نبودید،
نه میتونم بگم
به نظر نمیاد شما در
با وجدان من توی این موقعیت قرار نگرفتم.
نگرفتید شما؟
نه.
به نظرم
شما آدمی هم که
شب قبل از امتحان حسابی تمرین میکنه.
آره، یعنی همیشه بازیگر درس خونی بوده.
بله.
حتی شده مثلا اگه نقشم هم کوتاه بوده، مثلا بعضی نقشا کوتاه بوده اصلا لزومی نداشت، اینقدر دم دستی بوده برام، اینقدر مثلا یه صفحه بوده، مثلا فرض شما پرستار بوده.
بله.
یه پرستاری که چهار تا دیالوگ میخواد بگه، مثلا یه صفحه است دیگه.
بله.
میاد میشه خبر خانوم مثلا این فشار خون تو بگیرم اینجا، بعد میذاره میره. خب این خیلی تامین خاصی نمیخواد، شخصیت خاصی هم نداره، یه پرستاره. برای ما عادیه دیگه انقدر بازی کردیم. ولی همونو قبل از زب حتما باز دیالوگاشو میخونم، مکسامو میذارم همیشه، یعنی من همیشه، همه میدونن توی تکست هم همیشه با مداد مخصوصا مینویسم که اگر یه وقت جایی مثلا لازم اصلاح باشه من بتونم پاکش کنم، خیلی صفحمو کثیفش نکنم. آره و خیلی همه چیز باید تمیز باشه و همیشه مداد دست منه و همیشه یه دور میخونم که نرم اونجا توپق بزنم مثلا یهو مجبور شیم دوباره تکرار کنیم. و میدونیم برای من خودم همیشه میگم خجالت آوره که من بعد از این همه سال به خاطر نخوندن دیالوگام یه توپقی بزنم که ممکن زبون نچرخه.
بله، بله.
یه توپقی بزنم که دوباره مجبور شیم دوباره بگیریم. خب این یه کار کوچیکه، این دیگه اینو دیگه نباید توپق بزنم. حالا یکی که نقش اوله خب مسلمه بالاخره پیش میاد. الان من و شما هم که حرف میزنم من 4 تا توپق زدم،
من 8 تا زدم،
عادیه. ولی منظور که برای نقش اصلی خیلی عادیه، ولی برای نقشای کوتاه خب بهتره که دیگه انقدر روون باشیم که هیچ مشکلی پیش نیاد.
رفته رفته داریم به انتهای گفتگومون. آره. با توجه به اینکه شما باید برید سر تمرین، خودتون سالها بازیگری کردید و ارتباط بین کارگردان و بازیگر رو خیلی خوب درک میکنید، اما ارتباط بین کارگردان و نویسنده در نقش شما همیشه تأثیر داشته.
بله.
اینکه احتمالا شما به کارگردان گفتید که این نقش من اینجوری اونجوری و اون باید به بله. نویسنده انتقال میداده، اما حالا که در مسند کارگردانی فعالیت هم میکنید این سالها، این ارتباطی که با نویسنده دارید رو چطور به بازیگر انتقال میدید؟
خب ما چون الان بعد طرح بدیم و این داستانا رو داریم، خب با نویسنده ها خیلی صحبت میکنیم، با نویسنده هایی که هم اون منو بفهمه بدون من چی میخوام، هم من بدونم قلمش چی جوریه، اون چیزی که من میخوام میتونه راحت در بیاره و راحتیم بده بسونمون خیلی بدون کلنج و همش هم با هم در ارتباطیم. یعنی مدام هم فکری میکنیم، ایده میدیم، مثلا یه جایی که مثلا ممکن نویسنده یه فکری بکنه من میگم ببین به نظرم مثلا ممکنه که بعدا اگه این بره توی چه میدونم اون جلسه مثلا تا ایراد گرفته بشه، پس بهتره که مثلا تو اینو یه مقدار تغییرش بدی، اینجور باشه اونجور باشه. این ارتباط وجود داره مثل تمام این کارا که انجام دادیم و همینطور همین کار اموزنجی باف که نویسندهش خانم یاسمن شوکگذار هستن و من خب انقدر با این عزیز راحتم و اینقدر با همدیگه بده بستون خوبی داریم برای کار، خیلی سریع به یک نقطه مشترک میرسیم. چیزایی که نویسنده من میگه همونا رو منتقل میکنم به بچه ها و بعد یه وقتایی اصلا نقل قول میکنم، میگم مثلا نویسنده گفته من میخوام فلان نقش اینجور باشه اینجور باشه، یا بعضی وقتا و تو بعضی از کارا خواستم خود نویسنده اومده سر تمرین نشسته و گفتم بچه ها اگه سوالی دارید اینا، این خود نویسنده است میتونه بهتون بیشتر کمک بکنه. حتی سر ضبط اومده مثلا در جریان ضبط بوده یه جایی ممکنه مثلا من حواسم نبوده یا من دقت نکردم، نویسنده کمکم کرده گفت ببین اینجا اون حسی که میخواستیم در نیومد، یا اون مثلا تاکیدی که بعد میکرد روی جملهش نکرد، این الان اون حالو نداره. خب این خیلی خوبه، این خیلی کمک کننده است چون کار ما تیمیه.
بله.
کار تیمی یعنی این که مثل همون زنجیرها با هم به همدیگه کمک بکنیم و خب همیشه هم سعی کردیم اتفاق بیفته
و همیشه هم نتیجهش رو آدم میبینه دیگه.
همون زنجیر باف همونجوری که عرض کردم نویسنده خانم یاسمن شوکگذار هستن، گویندهش خانم بهناز بستان دوست هستن و تهیه کنندهش خانم ژاله محمدعلی بزرگوار، صدا بردارش آقای فرزاد شریفی و افکتورم که آقای قبادی فر، محمد رضا قبادی فر. بازیگران اصلی هم خانم فریبا متخصص افتخار دادن اومدن، بهادر ابراهیمی، شیما جان قربان، نازنین مهمنی عزیزم و بقیه بازیگرانم مهدی نعمین مقدم، نسرین زاره، بهرام سروری نژاد، مسعود زنوزی راد، ماندانا اصلانی، خانم حوا الهویی، شهریار همزیان، ماندانا محسنی و آقای احمد گنجی، پیشکساد بزرگوار من.
خیلی
واقعا افتخار دادن.
چه تیم درجه یکی، مطمئنم لطفه. که نمایش آموزان جیرباف خیلی شنیدنی خواهد بود.
انشالله.
خیلی ممنونم از شما خانم فرزی که تشریف آوردید در استدیوی آنسی نمایش و مهمان ما بودید.
زنده باشید. خیلی خوشحال شدم.
منم
شما سلامت باشین، روزتون
همراهان خوب آن سوی نمایش با خانم سعید فرزی کارگردان نمایش عمو زنجیرباف صحبت کردیم، اما در اینجا بریم و گفتگو بکنیم با نویسنده خوب این نمایش سرکار خانم یاسمن شکرگزار که مهمان برنامه ما هستن. خانم شکرگزار سلام.
سلام به شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم از شما که مهمان برنامه آن سوی نمایش هستید.
ممنون دعوت شما.
تمنا می‌کنم. خانم شکرگزار، ما با خانم فرزی در مورد این نمایش صحبت کردیم، در مورد قصهش صحبت کردیم، اما فکر می‌کنم دغدغه نویسنده رو حتما باید از خود نویسنده پرسید و من این سوال رو از خانم فرزی نپرسیدم تا از شما بپرسم. دغدغه شما برای نوشتن این نمایش با این موضوعی که البته خیلی لش ندادیم چیست؟
بله بله. ببینید داستان، من بیشتر می‌خواستم به یه جوونی بپردازم که آرزوهای بزرگ داره و اطرافیانش خب درون نمی‌بینن که بخواد به اون آرزو برسه، اما اون تصمیم میگیره که این آرزو رو عملی کنه و نه تنها حالا خودش از قبل رسیدن به اون آرزو به یه چیزای جدید و نوعی تو زندگیش برسه، دیگران رو هم به یه منفعتی برسونه. و داستان کلن یه همچین داستانی هستش، حالا کمک یه جوون به خودش و اطرافیانش توی محله.
بله.
این دغدغه من بودش که خواسته یه جوان و رسیدم به اون هدفش رو توی این نمایش نشون بدم.
اصولا خانم شکرگزار، چون این دغدغه‌ای که فرمودید و نمایش همون زنجیرباف، میگم ما لش ندادیم، اما این کنار هم قرار گرفتن، کنار هم بودن، با هم یک کاری رو انجام دادن، انطباق داره واقعا در این روزها، هم به لحاظ ماجرای کرونا و هم به لحاظ ماجراهای اقتصادی و همراهی مردم با هم. اصولا یک نویسنده چقدر میتونه نسبت به دغدغه‌های روزش بنویسه و چقدر این ماجرا ممکنه اون رو اذیت بکنه و دوستش رو بشه سراغ دغدغه‌های شخصی خودش بره؟ در مورد این انتخاب سوژه متناسب با حال هواتون برامون بگید.
ببینید خب ما وقتی داریم برای مدیوم رادیو می‌نویسیم کمتر می‌تونیم حالا به دغدغه‌های شخصیمون بپردازیم، بیشتر سعی می‌کنیم به جامعه و نیازهای جامعهمون توجه نشون بدیم و راجع به اونا بنویسیم. این مسئله که گفتین خب تو خیلی زمینه‌ها وجود داره، اینکه آدم‌ها تک‌بعدی نباشن، با دیگران همیاری کنن، همکاری کنن برای اینکه به این نتیجه خوب برسن. حالا این نه تنها دغدغه شخصی من هستش، دغدغه‌ای هم هستش که من می‌بینم نیاز جامعه ماست که باید حتما این مسئله رو سعی کنن که توشون بیشتر رشد کنه بین مردم تو همه زمینه‌ها. میگم بیشتر دغدغه اجتماعی بود تا شخصی، ولی خب یه جاهایی بخش شخصی هم بله وجود داشتش برای من که دغدغه خودم بوده.
بله.
ولی منم هم نظرم با شما این که واقعا الان ما نیاز، الان حتی تو همین بیماری کرونا وقتی میبینیم که چقدر ما باید حواسمون باشه که اگر مبتلا هستیم حالا رعایت کنیم، قرنطینه باشیم، بیرون نریم، و اگر که واقعا مثل زنجیر بخوایم اینو رعایت کنیم این بیماری خب خیلی کاهش پیدا میکنه، اما نه اگر نخوایم و خیلی تک‌بعدی بخوایم رفتار کنیم، بگیم خب اصلا به من ارتباطی نداره، خب همینجوری هی این بیماری بیشتر میشه و آسیبش به افراد بیشتری میرسه.
بله کاملا متوجهم. اولا که خیلی ممنونم از توضیحتون و سپاسگزارم از دغدغه مندیتون. اما خانم شکرگزار، شما به عنوان یک نویسنده، به نوعی مربوط به سوال قبلی، این سوالی که قرار بپرسم، این که وقتی قراره برای رادیو و در مدیوم رادیو بنویسید، چه کار میکنید که سوژه کم نیارید؟ میدونم که خیلی موقع‌ها نویسنده‌ها ذهنشون اصطلاحا قفل میکنه.
بله.
شما چه کار میکنید برای این موضوع؟
ببینید خب ما معمولا اخبار رو خیلی مطالعه میکنیم، یعنی من به شخص خب درگیر اخبار جامعه هم هستم.
بله.
تو همه فضاها، حالا تو فضاهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی سعی میکنم که خب یه مقدار از خوراک ذهنیمو از این اخبار بگیرم، اما خب اطرافیانم، خانواده، دوستان خیلی وقتا این ایده ها و سوژه ها رو از اونجا برمیدارم، از زندگی آدم های اطرافم. خب میگم این یه وقت چرا خب سوژه کم بیاریم، خود رادیو کمک میکنه به همون سوژه میده، ولی کلن برای من اینجوریه، یعنی از اطرافم، حالا چه اخبار باشه چه از زندگی افرادی که اطرافم در زندگی میکنن، این سوژه رو پیدا میکنن.
تو گفتی اون مغازه مال آقا صادقه؟
آره.
آدرسشو داری؟
آدرسش؟ نه من که ندارم.
ای بابا
میخوای چی کار؟
کارش دارم دیگه.
آخه تو با صادق چی کار داری؟ بابا اصلا شاید مرده.
باشه میخوام مطمئن شم.
من که حالا آدرسشو ندارم، اما شاید آقا مهدی داشته باشه.
آقا مهدی دیگه کیه؟
آقا همی فروش محل دیگه.
آها
آره برو سراغش ببین خبر داره.
باشه باشه. حمید میخوای بیای با هم بریم؟
چی؟
با هم بریم.
بریم؟
آره دیگه بهتر از اینکه برگردی تو میدون جنگ.
آره آره راست میگی. خیلی خب آقا بزن بریم.
بریم.
روایت رسیدن به آرزوی بزرگ را بشنوید، آرزویی که با دست در دست هم دادن محقق می شود و این بار پسری جوان دستان همه را مثل زنجیری به یکدیگر وصل می کند تا به این آرزو تحقق بخشد. پخش سریال عمو زنجیرباف از شنبه 18 آبان ساعت 1 بامداد و تکرار آن همان روز ساعت 11 صبح. روی موج FM ردیف 107.5. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
خانم شکرگزار، شما نویسنده فیلمنامه و نمایشنامه هم هستید. فکر میکنم خیلی خوب باشه که از شما بپرسیم تفاوت این سه میدیوم رو به عنوان یک نویسنده که تفاوت‌های عمده اونها چیه. بگذاریم از اون تفاوت‌هایی که همه ازش خبر داریم.
ببینید به عنوان یک نویسنده خب کار رادیو یکم سخت میشه، چون ما فقط با دیالوگ بعد یه سری چیزها رو برای شنوندمون تصویر سازی کنیم. خب این سختی نمایشنامه نویسی برای رادیو من فکر کنم که تو این بخشه، چون ما دیگه تصویر نداریم. بعد یا مثل ادبیات داستانی ما مثلا با توصیف و اینها نمیتونیم تصویر سازی برای مخاطبمون داشته باشیم. یکی از سختی ها و تفاوت های رادیو من فکر کنم همین باشه، همین که ما فقط با کلمه میتونیم مخاطبمون رو همراه کنیم با اثر نمایشی و هم جذابش میکنه هم سختش میکنه. و اینکه خب یه سری اتفاقا میگم فقط با صدا قابل بیان هستش، سن، مسائل، مشکلات، حالات و همه اینا ما باید فقط با دیالوگ و کلمه داشته باشیم. ببینین من خیلی حرفه‌ای تو زمینه داستان نویسی بیشتر فعالیت داشتم. بله. و خب نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی رو کمتر تجربه کردم. خب ببینید نمایشنامه نویسی رادیو حالا جدای از این که یکی از علایق من بوده از وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم مشغولش شدم، ولی خب یه بخشی یه حالتی مثل کار داره برای من. من باید یه متنی رو برسونم به هر جسته یه زمانی به کارگردان و تهیه کننده. ولی خب بخش ادبیات داستانی که حالا میگم من توش بیشتر فعال بودم، اون یه مقدار دلی تره، یعنی من این زمان بندی رو براش ندارم که حالا حتما باید کار رو برسونم.
و اتفاقا میخواستم حالا در ادامه همین سوال این رو بپرسم. بله. که خب شما فارغ التحصیل دانشکده هنر و معماری هستید، در واقع رشته تئاتر. این سالهایی که نمایش رادیویی رو دارید مینویسید، آیا نمایش صحنه ای هم کار کردید؟ کمی در مورد خودتون میخواستم بپرسم.
درسته، من متاسفانه اصلا سمت نمایش نمیشه صحنه به صورت جدی نرفتم واقعیتش. به خاطر اینکه میگم من گفتم ادبیات داستانی رو خیلی جدی پیگیری کردم. من حالا اینجا از همین تریبون بگم که 3 تا کتاب دارم.
بله.
و انرژیمو گذاشته بودم رو بخش داستان نویسی واقعیتش.
بله.
به خاطرم یکم به ادبیات صحنه بیمهری کردم. خودم همیشه این قضیه برام وجود داره که چرا مثلا یه کاری رو برای صحنه ننوشتم ارائه ندادم. ولی خب میگم اون بخش ادبیات داستانی خیلی وقت منو گرفت
و
یه مقدار توجه منو از تئاتر دور کرد.
خیلی خوب، مشتاق هستم که کتاب‌های شما رو هم حتما بخونم، فرصت نشده متاسفانه. اما در پایان خانم شکرگزار، اگر بخواید در رابطه با عمو زنجیرباف مخاطب‌های ما رو در واقع بگید که به چه دلیل خوبه که بشنونش، اون چیه؟
من احساس می‌کنم که کسایی که دلشون می‌خواد کار بزرگ تو زندگیشون بکنن و اطرافیان میگن که نه تو نمیتونی، شاید برشون خیلی خوب باشه این نمایشنامه رو بشنون، چون من یکی از هدفهای خیلی مهمم توی نوشتن این کار این بودش که بگم که ما میتونیم خیلی فراتر از اون چیزی که دیگران تصور میکنن یک کار رو انجام بدیم و به اون نتیجه دلخواهمون برسیم، حتی اگر بگن که نه اصلا تو در توانت نیستش که به اون مسئله برسی، به اون هدف و آرزو برسی.
چقدر زیبا، خیلی سپاسگزارم از شما خانم شکرگزار. ممنونم که مهمان برنامه بودید.
متشکر از لطفتون.
بزرگوارید از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، سپاسگزارم از همراهیتون با آن سوی نمایش. در این قسمت از برنامه با آقای محمد شکری قراره گفتگو بکنیم که در قالب یک برنامه‌ای که فکر می‌کنم به خوبی باهاش آشنا هستید نمایشی رو کارگردانی کردن که اجازه بدید از خودشون بشنویم. آقای شکری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان خوب رادیو نمایش، خدمت زحمتکشان اتاق فرمان شهاب پالاشی و مهدی تقی‌زاده و فرزام رنجبر عزیز مجری خوب و توانه رادیو نمایش، خیلی خوشحالم که یه بار دیگه به بهانه آن سوی نمایش در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم از اینکه حضور داری در برنامه آن سوی نمایش. محمد شکری عزیز، لطفاً بهمون بگو که این نمایشی که تهیه شده در قالب کدوم برنامه است و چه عنوانی داره؟
نمایشی است تحت عنوان برادران غریب.
بله.
در قالب برنامه پرده اول.
برنامه پرده اول برنامه خیلی جذابیه واقعا عزیزان شنونده، که در اون گروه هایی که کمی جوانتر هستند میان و از یک سری آموزش ها بهرمند میشن و در نهایت به یک نمایش ایدئال انشاءالله میرسن که پخش میشه. و این نمایش که برادران غریب نام داره، البته با قاف به معنی نزدیک، توسط دوستان خوبمون در مرکز هنرهای نمایشی تهیه شده. آقای شکری عزیز، نمایش برادران غریب در مورد چیه؟
نمایش برادران غریب در واقع نمایشی هست که میخواست به مناسبت هفته وحدت پخش بشه، بنابراین موضوعش همون همبستگی بین شیعه و سنی هست.
عجب.
که
چه اسم زیبایی.
بله، موضوع مهمیه. اما خب به حالا من توضیح اضافه بدم، بنا به سازوکارهایی که مدیریت محترم در نظر گرفت، این هفته میخواست پخش بشه که پخش نشد و پخشش موکول شد به هفته آینده، یعنی شنبه 17 آبان، و میتونه دنبال دار جریانی باشه که این روزها مد نظر هست و همون توهینی هست که دولت فرانسه به پیامبر اکرم کرده.
در نمایش اشاره به این موضوع هم میشه؟
نه، نمایش یک نمایش چند وجهیه. از این جهت که از یه وجهش بحث اتحاد و همبستگی شیعه و سنی رو در بر میگیره، از جهت دیگه مفهوم دفاع مقدس و مفهوم جهاد در دفاع مقدس رو هم بررسی میکنه. اما خب از کلیت ماجرا میتونیم اینطور برداشت کنیم که میتونه مهر تاییدی بزنه بر مقام والای مسلمانان در جهان، که به نظر من میتونه یه جوری خط بطلانی بکشه بر توهینی که فرانسه به پیامبر کرده.
در مورد قصهش هم اگر برامون توضیح بدید، که احتمالاً این مفاهیمی که شما میگید به صورت سمبولیک ما در نمایش میبینیم یا نه مستقیماً اشاره میشه بهش، قصه رو اگر برامون کمی توضیح بدید جوری که لونره ما بیشتر میتونیم.
بله شش. نه، سمبولیک نیست داستان. داستان از این قراره که اگه بخوام لو ندم،
بله،
دکتر منوچهر خطیبی استاد دانشگاه در رشته ادیانه.
بله.
البته بگم داستان قصه در دهه 60 اتفاق میفته، یعنی زمان جنگ.
بله.
این آقای دکتر با وجود اینکه خیلی باسواده، خیلی اهل مطالعه است، اهل تحقیق، اهل پرسوجو، اما یه موضوعیه که ذهنش رو سالیان سال داره آزار میده و اون بحث اتحاد شیعه و سنیه. که واقعا این اتحاد وجود داره یا نه، و اگه وجود داره به چه شکلی.
بله.
هست. به هر دری میزنه به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه، تا اینکه به پیشنهاد یکی از همکاراش تصمیم میگیره یه کاری رو انجام بده که در نتیجه اون کار میتونه به یک قطعیتی تو این موضوع برسه و به همه تفکرات حاشیه ذهنش پایان بده.
ممنونم که اینقدر خوب توضیح دادید آقای شکری. اما از کار برامون بگید، از بازیگرهایی که برای این کار انتخاب کردید و روند شکلگیری این نمایش.
بله، من حدود اواخر مهر ماه بود که فراخوان نمایش‌های آبان به دست ما رسید و به من گفتن که به ویژه هفته وحدت یک نمایشی، یعنی یک طرحی بنویس و ارسال کن. من و گفتن خیلی سریع باید این اتفاق بیفته، مقدار فورس ماژور هست. من در واقع که الهامی گرفتم برای نوشتن این نمایش،
بله،
از یک کتابی به همین نام، یعنی برادران غریب، نوشته آقای حامد رضایی، که میتونم بگم حدود 20% از اون کتاب توی این نمایش هست، ولی 80% شدن تألیفیه.
تألیف خودتون؟
بله بله، تألیفیه. بعد ما طرحو دادیم و حدوداً هفته آخر مهر ماه بود که گفتن طرح تایید شده و باید نمایشنامه ارسال بشه. من نمایشنامه ارسال کردم و بعد از اینکه از فیلتر نظارت رد شد، کست رو چیدیم، اون گروهی که می‌خواستیم باهاش نمایش تولید کنیم. گروه هم حدود 12-13 نفر بازیگره، از بازیگرانی که از برنامه یک نمایش یک تجربه‌ای که قبلا داشتیم.
بله،
و شما
بله.
و شنوندا در جریان هستن.
بله، کاملا.
در واقع گزیده این بازیگرها رو ما انتخاب کردیم، اونهایی که خوب بودن، با استعداد بودن، کنار هم چیدیم و با تهیه کنندگی آقای محمد اسماعیل پور، صدا برداری سید جعفر جودتی و افکت آقای محمد رضا قبادی فر این نمایش ضبط شد و بنده کمترینم به عنوان نویسنده و کارگردان کنار بچه‌ها بودم. البته باید زحمات آقای مهدی طهماسبی رو هم که در کنار بودن هم در نظر بگیریم.
آقای طهماسبی چطور به این اثر کمک کردن؟
آقای طهماسبی در واقع حکم استاد راهنمای ما رو دارن در پروژه‌هایی که تولید می‌کنیم. توی اتاق تمرین که هستیم گهگاه میان به ما سر میزنن، همینطور آقای قبادی فر، آقای اسماعیل پور، و در چینش بازیگرها و گرفتن بازی از بازیگرها در واقع به کارگردان و همینطور به خود بچه‌ها کمک میکنن و سر ضبط هم آقای اسماعیل پور که هست، آقای طهماسبی گهگاه اگه فرصت کنن میان و یک نظارتی دارن.
نظرتون راجع به پرده اول و حالا یک نمایش، یک تجربه به طور کلی چیه و این ارتباطی که رادیو تونسته با علاقه‌مندان به رادیو به وجود بیاره؟
من فکر میکنم فرصت خیلی خوبیه. فرصت خیلی خوب از این جهت که بچه‌ها، یعنی هم دانشجوهای خود رشته تئاتر که فکر میکنم 4 واحد نمایش رادیو میگذرن تو دانشگاه،
بله،
ولی
بله.
من اصلا کافی نیست. و چه برای اونایی که اصلا ممکنه تئاتر نخونده باشن و علاقه مند باشن، به نظر من فرصت خیلی خوبیه از این جهت که خودشون رو محک بزنن که آیا من واقعا به این حیطه علاقه مند هستم یا نه، یعنی به درد این کار میخورم یا نه.
دوست.
چون خیلی ها بودن که میگفتن ما علاقه داریم به بازیگری توی رادیو، اما خب یکی دو جلسه که اومدن دیدن که نه، این چیزی که میبینیم با اون چیزی که تصور ذهنی ما بوده متفاوته.
بله.
به همین جهت اونهایی که واقعا علاقمند هستن پیدا میشن. حالا چه مرحله‌ای باید طی بشه؟ ما دو بخش داریم به نام یک نمایش تجربه و پرده اول. یک نمایش تجربه نمایش تک قسمتیه.
بله.
نمایش تک قسمتی که بچه‌ها مثل همین روالی که گفتم طرحشون رو می‌نویسن، ارسال می‌کنن، تایید که شد نمایشش رو می‌نویسن. نمایش تک قسمتی کار می‌کنن.
بله.
اون نمایش‌ها کارشناسی میشه و بعد از کارشناسی نقاط منفی یا بهتره بگم ایرادات اون کار در میاد.
بله.
و بچه‌ها میفهمن که ایراد کارشون کجاست. چند تا کار که انجام بدن و از دید کارشناس‌ها، یعنی آقای طهماسبی، آقای اسماعیل پور، دیدن که این بچه‌ها به یک نقطه رسیدن، انتخاب میشن به یک لول بالاتر به نام پرده اول که اونجا نمایش‌های چند قسمتی و سریالی میسازن و همینطور ادامه میدن. تا اینکه ببینن که واقعا میتونن این عرصه رو ادامه بدن یا نه. بله. یعنی موفق هستن یا نه، چون مدیوم متفاوتیه
کاملا.
ما نمیتونیم بگیم شاید طرف چون تئاتر کار کرده حتما به درد رادیو هم میخوره
کاملا.
چون واقعا بازیگران سینما، تلویزیون، تئاتر داشتیم که آمدن رادیو کار کردن اما موفق نبودن.
بله.
در واقع رادیو بازیگر خاص خودش رو میخواد، اینکه بتونه بازیگر از طریق حسش، از طریق میکروفون حس خودش رو به مخاطب منتقل بکنه. حالا از این جهت دوستانی که علاقمند هستن یا رشتهشون اساساً این بوده، باید این فرصت رو مغتنم بشمارن، چون تستی که گرفته نمیشه، راه بازه.
بله.
میتونن بیان و خودشون رو محک بزنن، ببینن که واقعاً موفق هستن تو این عرصه، به درد این کار میخورن. اگر دیدن که واقعا میتونن مثمر ثمر باشن،